عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قاقب تنهاست، که گر گرفته تن باق، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. یا
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خوشحالیم که باز هم در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. آرزو میکنم که این روزها و شبها برای همه ما انشاءالله پر خیر و برکت باشه، به برکت نام امام حسن مجتبی، به برکت نام حضرت رقیه بنت الحسین و به برکت نام امام حسین علیه السلام. انشاءالله این روزها و شبها اون چی که خیره و اون چی که صلاح برای همه ما اتفاق بیفته، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. افتخار این رو داریم که به رسم دوشنبه ها خدمت آقای فرهزاد عزیز باشیم که بنده از طرف خودم و از طرف شما به ایشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله آقای فرهزاد.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همکاران و همه بینندگان عزیز عرض سلام ویژه داریم و ایام شهادت حضرت رقیه بنت الحسین و بنابر قول شهادت سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام که امشب هست، خدمت بینندگان عزیز عرض تسلیت داریم. انشاءالله امیدواریم که به برکت ارتباط با اهل بیت مشکلات دنیا و آخرتی و همه معضلات انشاءالله مردم و جامعه حل بشه. انشاءالله.
خیلی خوب. در مسیر رحمت و محبت الهی حاجی فرهزاد هفته گذشته ما رسیدیم به بحث نماز و نکات خیلی خوبی رو شما اشاره کردید درباره نماز و من فکر می‌کنم همونطور که وعده داده بودیم خدمت دوستان خوب بینندمون، حاجی فرهزاد این جلسه هم می‌خوان در مورد نماز صحبت بکنند و از زیبایی‌های نماز با همون نگاه خودشون برای ما بیننده‌ها بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نکته مهمی که در بحث‌های گذشته خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم، پیوند قلبی و محبتی با نمازه، که جان نماز و روح نماز و مغز نماز عشق به نمازه، محبت به نمازه، که اگر اون عشق در وجود ما بیاد، یعنی بخوایم یا نخوایم طرف نماز و ذکر خدا و یاد خدا انشالله کشیده میشیم، که انشالله در بحث‌ها بنامون بر این است که اون جاذبه های نماز و زیبایی های نماز بیشتر مطرح بشه، که عزیزانی که به اصطلاح با نماز خیلی چفت نیستن یا مثلا عشق نمی‌ورزن، اون عشق انشالله به یاری خدا انشالله ایجاد بشه.
انشالله.
ببینید آقای شریعتی، ما دنبال چی هستیم؟ یعنی هر انسانی دنبال یک هدف هایی است که آرزوهای خوبی که بهش برسه. ما دنبال آرامش هستیم، خوشی هستیم، غم و غصه ها از ما دور بشه و به آرزوهامون برسیم، به حاجت هامون برسیم، به خواسته هامون برسیم، خواسته های دنیایی، خواسته های آخرتی،
بندگی و طاعت،
بندگی و طاعت، کمالات، هر چی که ما دنبالش هستیم، بلاها در ما اثر نکنه، ما رو زمینگیر نکنه. حلال همه مشکلات بدون هیچ استثناء خود خدای متعاله. یعنی اونی که همه چیز دست او هست و همه گره ها رو او میتونه باز بکنه، حتی انبیا و همه 14 معصوم و امام هم جمع بشن بدون خواست خدا هیچ کاری نمیتونن بکنن. ما واقعا اعتقاد به توحید داریم و اونا هم در واقع واسطن در خانه خدا. این که اگه بتونیم این پل ارتباطی قلبی و معنوی رو با خدای متعال برقرار بکنیم، همه مشکلات ما حله. یعنی اون پل ارتباط اصلی رو. یک دعای بسیار بسیار عالی من توصیه میکنم خدمت بینندگان عزیز، که خیلی طولانی هم نیست، در نهج البلاغه بعضی از خطبه ها دعاست.
بله.
که دعاهای بسیار بلند و عالی است، مثل صحیفه سجادی یا دعاهای مفاتیح طولانی نیست. معمولا دعاهای نهج البلاغه کوتاه، گاهی نصف صفحه، گاهی 3-4 خط. خطبه 218 نهج البلاغه خیلی دعای زیبایی از امیرالمومنین علیه السلام: اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک و احذرهم بالکفایته للمتوکلین علیک. خدایا تو از همه انیس ها برای همه انسان ها انست بیشتره. یعنی اون انیسی که آرامش مطلق به آدم میده و تمام مشکلات رو حل میکنه، تمام خارها رو گل میکنه، تمام زیبایی ها رو به ما میده و آرامش مطلق به ما میده، دیگه ما هیچ دغدغه‌ای نداشته باشیم، دغدغه کلی کلانی، نه موقعی موردی و از این چاله رد بشیم.
بله.
میگه تو آنس الآنسین، یعنی انس تو از همه بیشتره، اون انس دهنده ترین انس دهنده ها تو هست،
اصلش خودتی،
خودتی.
بله.
اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک و احذرهم للکفایه بالمتوکلین علیک. یعنی اون که میتونه تمام امور ظاهری و باطن، همه دغدغه ها ما رو اصلاح بکنه، همه استرس ها و استراب های ما رو از بین ببره، همه خوف ها رو تبدیل به امن بکنه، اونی که همه کفایت امور میکنه، تو هستی که از همه حاضرتر هستی برای کفایت کردن اونی که به تو توکل میکنه. تو در سر ما آگاهی، ظاهر ما، باطن ما، درون ما، همه چیز دست تو هست. البته یه چند خطی از دعا من همشو نمیخوام عرض بکنم.
خطبه چند فرق بوده جا؟
خطبه 218. البته بعضی نهج البلاغه با دو سه تا مثلا شماره عقب جلو، چون چند رقم چاپ شده، حدودا 218 است. تو شاهدهم فی سرائرهم و تتل و علیهم فی زمائرهم. خدایا تو سر انسانها را آگاهی هستی، اون اسرار درونی را خبر داری، مشکلات ما رو میدونی، دغدغه‌های درونی ما رو خبر داری، اطلاع بر زمائر ما داری. تا اینکه میرسه به اینجا: ان او حشد هم القربه آنسهم ذکرک. اگر اولیای تو قربت اونها رو میگیره، ذکر تو و یاد تو اینها رو آرامش میده، ارتباط با تو آرامش میده. و ان صبت علیهم المصائب لجعوا الی الاستجاره بک. اگر باران بلا و ابتلا بر اونا میباره، بعضی هستن فقر، گرفتاری، حرف مردم، مریضی، مشکلات روحی، جسمی، ظاهری، باطنی، بلاباران میشن، واقعا هستن، ما تو پیام ها هم خیلی داریم گرفتاری، این راه حلش چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماد علامت اولیای خدا اینه که بندگان خوب خدا، ان صبت علیهم المصائب، اگر تمام مصائب بر سر اونا بباره، لجعوا الی الاستجاره بک، اینا پناه میبرن به خود خدا، خدایی که اصلا این امتحانا و این بلاها رو در واقع خودش آورده. یعنی خودش اینا رو بدون اذن خدا هیچ برگی حرکت نمیکنه، هیچ ابتلایی پیش نمیاد، تمام اینا دست خود خداست، و لذا اینا خودشون باز پناه میبرن به خود خدا،
خودشون گرفته یار باشن،
گرفته یار باشن. احسن. این که این گرفتاری ها مال خود خداست، خود ما میخواد ما رو ببنده راه ها رو که محکم و مستقیم برین طرف خود خدا. لجعو یعنی پناه میبرن، التجا میجوین به پناهندگی به خدا، علمن به ان عظمت الامور به یدک، چون یقین دارن تمام کارا دست خودته. حالا یک استاد داشتیم همیشه شوخی میکرد، اون افتر میگفت آب از سرچشمه گلالوده، یعنی این ابتلاعات و امتحانات هم خود خدا، اگه نمیخواست که اینا پیش نمیامد، خدا هم مشیتش خواسته که این بلاها و این گرفتاری ها پیش بیاد، ولی ممکنه اعمال ما هم دخالت داره قطعا بلا شک، ولی تا او امضا نکنه این گرفتاری ها پیش نمیاد. علمن به ان عظمت الامور به یدک و مصادرها ان قضائک. تمام این دستوراتی که صادر میشه ما گرفتار بشیم، ضعیف باشیم، قوی باشیم، غنی باشیم، فقیر باشیم، بدون اذن خدا نیست، از مصدر جلال حق تعالی صادر میشه، چون همش از طرف خود خدای متعال راهش اینه که به خدا محکم پناهنده بشه. یعنی بگیم ای خدا دست بالا میکنیم، خدا تو کمکمون کن، تو از ما دستگیری بکن. ببینید من تکرار میکنم، آقا امام حسین علیه السلام هیچ کسی مثل امام حسین بلا ندیده، مصیبت ندیده. ما در زیارت عاشورا میگیم مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، عظمت مصیبت و فعل اهل السماوات، بر اهل آسمان و زمین این مصیبت ها سنگینی کرده. شما ببینید امام حسین پناهنده به خدا میشه، شب عاشورا مولد میگیره، خدا میداند که من نماز رو دوست دارم، دعا رو زیاد دوست دارم، کثرت دعا رو دوست دارم، استغفار رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم. شما ببینید اون مصائب سنگینی که بر امام حسین وارد شده ظهر عاشورا، اما موقع نماز که میشه میاد در خانون خدایی که این همه ابتلاها رو در معرض نمایش و امتحان بر او قرار داده، ان الله شاء ان یراک قتیلا، اهل بیت میخواسته اسیر بشن، میاد نماز جماعت برگزار میکنه، اون ارتباط رو برقرار میکنه. و لذا آرامشی که امام حسین و اصحابش داشتن در لشکر مقابل نبود. حتی بعضی ها میدونید که سبقت میگرفتن برای رفتن به جهاد و به قول عابس بن ابی شبیب شاکری کلا خود و زرش در میبود که این نیزه و شمشیر به پوست بدنش بخوره،
اینقدر مشتاق شهادت.
چرا این حالت بلاها رو باطل؟ این بلاها در اینه که عشق خدا، یاد خدا، توجه به خدا، وقتی ارتباط مستقیم با خدا زیاد قوی شد، برقرار شد، بلاها باطل میشه، فقر باطل میشه، مریضی باطل میشه، دردها سکون پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. وقتی ما دونستیم همه اینا از طرف خداست. سعدی یک شعر خیلی زیبایی داره، ما گاهی هم خوندیم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به حلاوت بخورم زر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست، غم و شادی بر عاشق چه تفاوت دارد، ساقی یا باده بده شادی آن که این غم از اوست. اگر بنا شد همه ابتلاعات رو از طرف خدا بدونیم و حلال مشکلاتمونه، یا مشکلات رو بر میداره
یا ما باش کنار میاد،
یا ما باش کنار به ما آرامش
میده.
یعنی ما اسرار ابتلاعات رو که بفهمیم، اسرار فقر، اسرار مریضی، اسرار ذلت ها باطل میشه. یعنی یک آرامشی به ما میده که خدا دوست داره. چه دیدی حضرت زینب علیها السلام داشتن که همه خارها رو گل میدیدن، ما رأیت و الا جمیلا. یعنی باطل میکنه، بلاها رو باطل میکنه، بل حکمت تبطل البلایا. و این نگاه و دید وقتی حاصل میشه که ما این ارتباطمون رو با خدای متعال حفظ بکنیم. یعنی ارتباط با خدای متعال، معرفت خدا، محبت خدا، یاد خدا، بلاها رو باطل میکنه، آرامش میده، فقر و غنا، مرض و صحت، عزت و ذلت، اینا وقتی من در کنف حمایت خدا هستم، تو قبضه خدای متعال هستم، دیگه به من آرامش میده.
یعنی چون این بلاها هست، این گرفتاری ها هست، بخوام یا نخوام، اگر ما اون پناهگاه رو نداشته باشیم، جز پریشونی و سردرگمی هیچ چیز دیگه نیست.
نیست. آره. اگر تو اون پناهگاه بریم دیگه آرامش پیدا میکنیم. اون آرامش خیلی مهمه. و این بلاها برای ما دیگه بلا نیست. یعنی به اون فشار نمیاره، به استراب نمیندازه، به خودکشی نمیکشه انسان رو. این که همش آدم گلایه کنه، شکایت کنه، استراب داشته باشه، اون ناخوشی هاشو از بین میبره. باز به قول حافظ میگه که ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر، سر ارادت و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما میرود اراده اوست. نیم ملول که کارم نکو نشد بد شد، شود شود نشود گو مشو چه خواهد شد. وقتی که ما دل و دیده به طوفان بلا دادیم به اذن خدا، میدونیم از او هست و ما در تحت حمایت و کنف او، تو بغل خدا هستیم، در آغوش خدا هستیم، اینا دیگه باطل میشه. چرا اصحاب امام حسین، خود امام حسین اینقدر آرامش داشتن، اینقدر خوش بودن، شب عاشورا شوخی میکردن؟ اینا مال برکات نماز و پناهنده شدن به خدای متعال. ببینید در قرآن سوره مؤمنون خیلی سفارش شده، مخصوصا در زمان غیبت و آخر الزمان، برای حفظ ایمان بسیار پسندیده از خواندن سوره مؤمنون، جزء 18 قرآن. شروع سوره مؤمنون با این جملات: بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. مرحوم آقای دولابی یادم هست این موقع این آیات رو خوندن، خدا رحمتشون کنه، می‌فهمیدم ببین چقدر خدای مهربان قرص و محکم صحبت کرده. قد افلح المؤمنون، نمیگه بعدن رستگار میشن ها. افلح، شما ادبیات عربی رو نوعاً عزیزان بلدن، فعل ماضیه یعنی شده، نمیخواد بعدن بشه. قدم برای تحقیقه یعنی محقق شده، یعنی البته حتما. قد افلح یعنی رستگار شدن، کار تمامه، معامله جوش خورده. قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار شدن ها. یعنی دیگه به آرامش مطلب، به خوشی و فلاح رستگار رسیدن.
مؤمن که باشی رستگاری هست.
هست. خب مؤمنون کیا هستن؟ اولین علامت و صفاتی که ما مؤمن رستگار شده هستیم یا نیستیم، میفرماد الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنینی که نماز با عشق میخونن، نمازشون با خشوعه، یعنی منشون رو میذارن کنار، نمیگه من حال دارم حال ندارم، دلم میخواد دیروز بخونم، من فرمان خدا رو اطاعت میکنم. خیلی هستن دل پرستن، جو پرستن، محیط پرستن. توی محیطی که میره همه بی نمازن، دیگه روش نمیشه نماز بخونه. یه محیطی میره که مثلا مسخره میکنن، دست دیگه حجاب رو میذاره کنار، همه مثلا کار مبتذل انجام، اینا کار مبتذل، اینطور نباید باشه. خاشه یعنی کسی که منشو خورد کرده، به محبوب داده، طرف محبوب میره.
این خصوص ثمره همون محبتیه که داریم در مورد صحبت میکنیم.
یعنی هر چی که بتونیم این به اصطلاح مثل علم و عمل، علم و عمل لازم ملزوم هستن، یعنی شما هر چی که داناییت میره بالا، عملت بهتر میشه، هر چی هم که عمل کردی باز علمت میره بالا. شکستن من محبت رو زیاد میکنه، هر چی هم محبت زیاد بشه منو بیشتر
میشه.
این دو با هم هم، یعنی
ارتباط مستقیم با هم داره.
اینه که ما واقعا نمازخونه واقعی اون کسیه که فرمان خدا منشو بشکنه، که این من شکستن بلاها رو باطل میکنه، استرابها رو میبره، ناخوشی ها رو خوش میکنه، همه خارها رو تبدیل به گل میکنه. و این راهش نمازه، تمرین با نمازه. این نماز هم منو میشکنه و همونه که منشون رو میشکنن با نماز بیشتر انس میگیرن، بیشتر قاطی میشن. نگیم من دلم میخواد چنین کنم، من حالا حال ندارم، من نمیرم هر وقت شد میخوانم. خاشه کسی که عاشق نمازه، خودشو میشکنه. خشوع یعنی شکستن نفس. خضوع خشوع معمولا هم شکستن باطن و هم شکستن بدن، یعنی انسان در نمازم در بدنش هم یک جوری به حالت شکستگی، به حالت عرض ادب، گدای حالت گدایی و ادب بگیره،
یعنی اعضا و جواره
این نماز و جواره. البته درباره خضوع خشوع گفتن که اگر اینا تک استعمال بشه به معنی همون شکستگی و ذلته، اما اگر با هم استعمال بشه، خشوع مال قلب، خضوع مال بدن و اعضا و جواره. البته ما حدیث داریم اگر قلب خاشه بشه، بدنم خاشه خواهد شد. اون کسی که تو نماز بازی میکنه، دست بالا میکنه، این برانور علامت اینه که فرمودن قلبش خاشه نیست. ولی اگه قلبش و نفسش در مقابل خدا شکسته بود، ظاهرش هم شکسته میشد. ببینید الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی نمیگه هر نماز خونی، جای دیگه ما داریم قرآن میگه ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، اونه که نماز رو سرسری میگیرن، گاهی میخونه گاهی نمیخونه، یک ماه میخونه، وای به حال اونایی که در نماز سهلنگاری میکنن، استخفاف، یعنی اهمیت نمیده، یک ماه رمضان میخونه میره تا ماه رمضان بعدی، یا یه وعده میخونه، البته بلاهای اینا بخوره به جون اونایی که اصلا نماز نمیخونن یا اونایی که منکر نمازن، اونا هم ان شاءالله خدا هدایتشون کنه. ولی میخوام عرض بکنم این بهتر از اینه که اصلا نخونه، ولی این که انسان با نماز اونسشو بیشتر بکنه، خورده خورده یه قدم جلوتر بره، هم نماز رو ترک نکنه، گاهی بخونه گاهی نخونه.
اونایی که اصلا نمیخونن که اصلا باشون کاری ندارن دیگه. بله،
یعنی این نکات هم خیلی کارشون مشکله. حالا عرض میکنم اگه فرصتی بشه برای اونایی که اصلا تارک و صلاتن، یک بخش جدایی از تو قرآن و روایات که خیلی کارشون سنگینه، یعنی مونه که کل ارتباط ها رو قطع کرده، این دیگه خیلی کارش مشکله، قلبش به سیاهی و نکبت و تاریکی میره. اون که آیه قرآن داریم که میپرسن ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، چرا تو آتش گرفتار شدیم؟ میگم جزء نمازگزاران نبودیم، مثل یک تلفن همراهی که شارژش تمام بشه، شما هیچ استفاده ازش نمیتونید بکنید.
بعد وقت اینا که مثلا یه وقتای نماز میخونن، یه وقتای نمیخونن، روزنه امیدی هست برایشون؟
هست، بله. ما هم
آخر با تقویتش
اینو با تقویت کن. ببینید این جاذبه هایی که نماز ادامه میدی چقدر به شما آرامش میده، چقدر خوشی میده، چقدر وجدان شاکر این که از این که خوشحال این که من حق خدا رو ادا کردم. حالا بحث سجده و سجده شکر خواهیم گفت که اونه که سجده طول میدن یا شکر به جا میارن، خدا چقدر به اونا لطف و عنایت میریزه. حالا انشالله در بخش های دیگه اون قسمت رو هم خواهیم گفت. این که انسان خودشو میشکنه فرمان خدا رو اجرا میکنه و با حالت خشوع و دلشکستگی نماز میخونه، شک نکنه این رستگار قطعیه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یه مقدار تمرین بکنیم، مقدار این منهامونو بشکنیم. این من ما، شیطان ما میگه حالا نماز مهم نیست، آخر وقت خوندی، خوندی نخوندی، با توجه خوندی بی توجه خوندی، درست ادا کردی درست، اینا نه، اینا رو پاجا بنا شد خودمونو بشکنیم. این شکستن انسان رو خیلی به خدا نزدیک میکنه. الذين هم والذين من لغو مورزون، یعنی یک علامت نماز خونه خاشه اینه که از لغوم پرهیز میکنه.
لغو یعنی چی؟
بله، یعنی چیزای بیهوده، حرفای بیهوده، کارهای بیهوده. وقتی آدم دنبال کارهای بیهوده، کارهای غیر ضروری، یه وقت انسان یا دنبال تحصیل علم یا دنبال تحصیل امر آخرتیه، دنبال مسائل دنیا، امر معاشه، اینا خب امر ضروریه، اما ما خیلی موقع وقتامون رو ضایع میکنیم به حرفایی که نه به درد ما میخوره نه به درد دیگران میخوره، یا وقتمون رو ضایع میکنیم برای عمل، سریال، فیلم، چیزایی که اصلا هیچ به درد دنیا آخرتمون هیچ بازدهی برای ما نداره. لغو هر نوع عمل و گفتاری که به درد دنیا آخرتمون نخوره، امر بیهوده‌ای باشه، بیفایده باشه،
ما را از یاد خدا غافل،
از یاد خدا غافل. اینها باعث میشه که ما در خشوع نمازمون هم کم بشه. یعنی کسی که دنبال غفلت زیاد است، دنبال کارهای بیهوده زیاد است، اون یه مرتبه نمیتونه خضوع و خشوع پیدا بکنه. اینا با هم ارتباط داره. اگر ما جلوی لغویاتمون رو گرفتیم، جلوی کارهای بیهودهمون رو گرفتیم، این کمکمون میکنه که تو نمازم بهتر خضوع و خشوع به کار ببریم، حضور قلبمون بهتر بشه.
انگار تو همه چی رو هم اثر میگذاره،
اثر داره قطعا،
تو جدا از دیگری
بشه. همینطوره، نمیشه که من 24 ساعت درگیر لغویات و لهویات و کارهای بیهوده باشم یهو بگم الله اکبر حضور قلب. خدا میگه باید از لغوم پرهیز بکنی، یه مقدار راه‌های در روی بیخودی خروجیات ببندی، چیزایی که به درد نمیخوره، که این متمرکز و حضور قلب و خضوع و خشوعت بیشتر بشه. من حتی میخوام بگم نماز سوری، حالا یک خاطره میخوام عرض بکنم، انشالله بینندگان عزیز توجه داشته باشن، ما بعد از تلاوت قرآن مفصل میخوام درباره امام حسن مجتبی علیه السلام که امشب بنابر قول شهادت حضرت هست صحبت بکنم
انشالله.
برای همین من کوتاه میکنم قسمت اول رو. همه عزیزان میدونن در مشهد چسبیده به حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مسجد گوهرشاد هست.
بله،
مسجد گوهرشاد هم واقعا از دیرباز آثار باستانی و مسجد خیلی باشکوه و بسیار نورانیه که اعتکاف ها هم در هم مسجد برگزار میشه. خب داستان عجیبی این خانم گوهرشاد داره که خیلی زیبا و جالبه. خانم گوهرشاد همسر شاهرخ میرزا بوده و عروس تیمورشاه. خانم خیلی مؤمنی بوده، با تقوا بوده، اهل نماز، اهل تهجد، اهل عبادت و خیلی دست سخاوتی داشته که نامش هنوز مانده. یعنی هر کسی که میاد مشهد واقعا براش سوال این مسجد گوهرشاد مال کی، این خانم کی بوده. البته یک کنیزی هم داشته، بانویی که خدمت گذارش بوده، اونم دست به خیر بوده به نام خانم پریزاد که اونم از پولایی که جمع کرده
یک مدرسه کوچیکی که
مدرسه کوچیک بله. تو حرم ساخته
بله.
که الان جزء حرم شده رواق حرم به نام مدرسه پریزاد. این آدم میتونه که خدمتگزارم باشه، بازم باقیات صالحات برای خودش داشته باشه. یکی بزرگی میگه من یک جای رفتم روزه، خانومی که روزه گرفته بود گفت من تو خانه مردم کار میکنم، از درآمد کار کردن خودم روزه گرفتم. یعنی میتونه، حالا افرادی هستن که میلیون میلیاردر همچین مدارس تشکیل میدن، ولی یه خانومی که میگه من لباس مردم رو میشونم، جارو کشی میکنم تو خانه مردم، روزه مفضل، یه مسجد ساخته. یعنی از درآمد شخصی خودش خدا برکت داده، میتونه روزه خانه بکنه، می کار خیر بکنه.
این چقدر موندگار میشه، موندگار چقدر میشه. برکت.
الان مدرسه پریزاد که الان جزء رواقای حرم شده مال یک خانومی بوده که خدمتگزار این خانم بوده. یعنی خود خانم که فوق العاده بوده، خدمتگزارش هم فوق العاده شده.
بله.
خانم گوهرشاد خانم فوق العاده بوده که این همین آثار خیری که تونسته کنار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام خودش رو نشون بده، این خیلی خودش مهمه. اینقدر این خانم مقید به عدالت بوده، به تقوا بوده، مسجد رو که میساختن خودش میاد سرکشی میکرده، از کارگرا دلجویی میکرده، از بناعملا دلجویی میکرده. معمولا قدیم با الاغ و حیوان و اینها بارکشی میکردن، مساله میآوردن سر راه ها، گفته کاه جو وسایل بگذارید، آب و علف بگذارید که این مرکبا خسته نشن، اگه گرسنه تشنه شدن تور مسیر استفاده بکنن.
ببین واقعا بله،
حالا آدم وقتی عقل و فهم و محبتش بالا باشه به همه زوایای زندگی متوجهه که چیکار بکنه. تفقد میکرده و خیلی اظهار محبت میکرده به اینا. یه جوانی بوده که در مسجد کار میکرده، خلاصه چشمش موقع میافته به خانم گوهرشاد، خانم زیبایی بوده، جاذبه های معنوی و روحی هم خیلی فوق العاده داشته، این خاطر خواه این خانم میشه، یه دل نه صد دل عاشق خانم گوهرشاد. حالا خانم گوهرشاد عروس شاهه و بعدم خود شوهر داره. خلاصه این عشقش گل میکنه، عشق شدید به قول ما عشق مجازی، خورده خورده عشقش به حدی میرسه که دیگه نمیتونه کار بکنه، مریض میشه، تو خونه میافته. مادرش میاد خلاصه معالجه کنه، اینا میفهمه که این مرض ظاهری نداره، مرضش عشقه، واقعا عشق شدید و عشق جدیه،
عاشق شده. خلاصه
مثل شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون عاشق این خانم شده. اونم اصلا سنخیتی نداره، چه سنخیتی هست، اصلا بهش راه نمیدن اونجا. خلاصه حالا یا مادر یا کسی از یک طریقی به خانم گوهرشاد پیغام میدن که یک جوانیست با این خصوصیات و یک کارگر ساده ولی خاطرخواه شما شده و عشقش هم جدیه، یعنی داره از بین میره، واقعا داره از بین میره. خیلی زن فهمیده و واقعا فهیم، عاقله، دانا، خردمند. ایشون میگه عیب نداره، من راه بهش میدم. اون جوان رو میخواد و خیلی ازش دلجویی میکنه، تفقد میکنم، خیلی خوشحال میشه. میگه من حرفی ندارم، میتونم مثلا کاری بکنم از شوهرم جدا بشم بعد با شما زندگی کنم، ولی یه شرطه. میگه چیه شرطش؟ میگه شرطش اینه که این مسجدی که در جوار آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام بنا کردیم، شما 40 روز مدام پشت سر هم بیایی در محراب این مسجد، جلوی این مسجد نماز بخونی، که این شرط رو اگر انجام بدی منم قول میدم که
40 روز بیا تو مسجد نماز بخونی.
نماز بخونی، آره نماز بخون 40 روز پشت سر هم، حالا غیر موقع استراحت و مثلا غذا و نام بقیهش بیست، فقط نماز بخون و بعد من به اصطلاح از شوهرم طلاق میگیرم در اختیار شما هست، بهت قول میدم دیگه. اونم اصلا یهو انرژی میگیره، نیرو میگیره، نیرو میگیره و خلاصه میاد، میدونست این عمل میکنه به عشق خانم گوهرشاد. غربتن الالله، یه غربتن الالله داریم،
الالله.
آره. خلاصه میاد مشغول نماز میشه و عرضم به حضور شما چه نماز باحالی، یه حضور قلبش فقط خانم گوهرشاد بوده. آره یه دل داشته واقعا، اونم دلبرش بوده، نماز با شوق و شرف که به این آرزو برسه. یک روز، دو روز، 40 روز مأمورم بوده که ببینه این نماز میخونه، ببینه میخوابه. آدم عاشق واقعا بیقراره دیگه. عرضم به حضور شما اواخر یه چند روز به آخرای نزدیکای چله شده بوده، خانم گوهرشاد پیغام بهش میده که من آمادگی دارم. آینا این اواخر هنوز چله تمام نشده بوده، به خانم گوهرشاد پیغام میده که من دیگه با شما کاری ندارم. میگه چرا کاری نداری؟ میگه من لذتی از نماز در کام من نشسته که با هیچ گوهرشادی دیگه من عوض نمی کنم. یعنی خیلی راه حل قشنگی براش پیشنهاد کرده بوده. یعنی واقعا ببینید،
تازه نمازی که غربتن الله،
نمازی که به عشق مجازی بوده، گفت به قول مثنوی میگه باده دردآلودتون مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون بکنه. گفت من لذتی، طعمی، شیرینی از نماز و انس با خدا چشیدم که هزارها گوهر شدن در چشم من جلوه نداره. من دیگه مطلب رو گرفتم، فهمیدم. گفت هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیستم. اگر ما بتونیم آقای شریعتی این جاذبه‌ای که نماز داره برای مردم جا بندازیم، که این نماز ما رو به زیبایی‌های مطلق میرسانه، به اون معشوقی که گوهرشادها و یوسفها و زلیخاها هم دیگه هناشون رنگی نداره،
به چشم نمیاد.
بله. اگه بدونیم ما رو نماز به اینجاها میبره، یعنی تمام دنیا در مقابل ما قد علم کنن، ما رو تهدید کنن یا تشویق کنن، اون جاذبه ما رو جذب نمیکنه، چون ما با صاحبخونه آشنا شدیم، ما با صاحب جلوه ها آشنا شدیم. نماز پل ارتباطیه که با صاحبخانه، که سرچشمه تمام زیبایی و تمام خوبیاست، ما رو آشنا میکنه. انشالله امیدواریم که خورده خورده نرمن با باطن نماز انشالله آشنا بشیم و جذابیت هایی که نماز داره انشالله همطوری که وعده کردیم بعد از تلاوت قرآن هم عزیزان بحثی که داریم گوش بدن. امشب بنابر قول صحیح و معتبرتر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ان شاء الله عرایض خدمت بیننده خواهد
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله خداوند ما رو جز نمازگزاران واقعی قرار بده. این بحث رو ادامه میدیم دیگه، جای فرزاد بحث نماز رو ان شاء الله دوستان پیگیر باشن، صحبت ها جای فرزاد رو میشنوید. امروز صفحه 536 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست. آیات 51 تا 76 به سوره مبارکه واقعه در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم ان شاء الله با احترام همراه شما و در کنار شما. بخش بعدی گفتگو با حاجی فرزاد رنگ و بوی امام حسن مجتبی علیه السلام رو خواهد داشت و منور خواهد بود به نام ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دعا میکنم که خدایا کاری کن که دل هممون انشاءالله آرام بگیره. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا همراه شما هستیم. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. اگر میخواید از برکت صلوات بر محمد و آل محمد بشنوید، خیلی آجای فرزاد به رسم دوشنبه منتظرن که بشنوند و بعد هم اشاره قرآنی امروز.
بله، عافیت نعمت خیلی بزرگی هست که سلامتی ظاهر و باطن و عافیت در دین و دنیا و آخرتمون. خیلی هم در دعاها عافیت خواستن سفارش شده. پیامبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من صلى علیه مرتن فتح الله علیه بابا من العافیه، هر کسی یک بار بر من صلوات بفرسته خدا دری از عافیت رو بروش باز میکنه. اونایی که دوست دارن انشالله همیشه در عافیت و سلامتی روحی و ظاهری و باطنی به سر ببرن، انشالله راه باز شدن درهای عافیت زیاد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد
صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
خدا حفظتون بکنه. اشاره قرآنی رو هم بشنوید.
بله، سوره واقعه رو که دوستانم خیلی سفارش کردن تلاوتش خیلی سفارش شده، سوره واقعه الرحمن یاسین، سوره مهمی است که تلاوتش سفارش شده. خدای مهربان می‌فرماد افرئیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. همه انسان‌ها بدنشون از یک آب منی درست میشه. خدا می‌فرماد این منی که در مرد ایجاد میشه یا در خانم هم یه مایه‌ای هست که از او انسان‌ها تولید میشن، آیا می‌فرماد شما این رو ایجاد میکنید یا ما او رو ایجاد میکنید؟ یعنی بیاید عبرت بگیرید، اون کسی، اون خدایی که انسان رو از یک آب منی درست میکنه و ایجاد میکنه از یک اسپرم ریز، او خالقه و او میتونه دوباره شما رو زهیا بکنه و زنده بکنه. یعنی همینی که انسان رو از یک منی ریز خلق کرده میتونه شما رو از این دنیا ببره و خاک کنه و دوباره در قیامت ننشأکم فی ما لا تعلمون، یک انشاء جدید و یک خلقت جدید ایجاد بکنه. امیدواریم که انشالله درس بگیریم از آیات الهی، معاد رو انشالله بیشتر در باورمون داشته باشیم که همون خدایی که ما رو از یک ذره ریز خلق کرده میتونه دوباره ما رو احیا بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حضور فرهزاد. خوب با خدمتتون هستیم و بر ما و بیننده ها پوشیده نیست علاقه قلبی شما و همه ما شاید به امام حسن مجتبی علیه السلام و مظلومیت حضرت. ما این لحظات خدمت شما هستیم و از حضرت حسن مجتبی.
من یه توضیح خدمت همه بینندگان عزیز عرض بکنم. عرضم بودور شما تقویم ها امشب رو، یعنی فردا رو، هم ولادت امام هفتم علیه السلام نوشتن و هم شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام.
بله.
البته این امر طبیعیه، یعنی خود ولادت پیغمبر که ختم پیغمبرا و مهمترین شخصیت عالمه، هم بین علمای شیعه و سنی هم اختلافات، علمای خود ما مرحوم کلین میگه 12 ربیع الاوله. میخوام عرض بکنم برای عزیزان خیلی شگفت آور نباشه که شهادت حضرت زهرا دو قوله، شهادت تولدها دو قوله. این طبیعیه. ولادت امام هفتم علیه السلام روایت معتبر داریم، علما تحقیق کردن، اواخر ذیحجه است. البته یک قولم هفتم صفر است،
یعنی فردا.
بله. این که ما تکریم کنیم از امام هفتم علیه السلام مانعی نداره، ولی از فقها و مراجم استفتا کردن چون ایام ماه صفر هست و ماه صفر ماه حزن و اندوه اهل بیت، ماه ایام اسارت اهل بیت، واقعا زیبنده جشن و شادی و اینها نیست. من همینجا خواهش دارم از شورای انقلاب فرهنگی و عزیزانی که مسئولیت کار فرهنگی و تبلیغی دارن واقعا بیان تقویم ها رو اصلاح کنن. این خدمتیه واقعا و نظر مراجرم جلب بکنم. من بارها خواهش کردیم این رو انشالله پیگیری کنم که این ولادت رو انتقال بدن به اون قول صحیح که روایت داریم آخر ذیحجه است، که اون ایام هم میشه جشن گرفت. در واقع حق امام مفتوم اینجا یه مقدار ضایع میشه، یعنی حقش نمیشه ادا شد. البته ذکر فضایل اب نداره، ولی جشن و شادی واقعا تبریک گفتن در ماه صفر تناسب نداره.
تناسب با ایام نداره.
بعد اصلا آقای شریعتی، ما اگر فرض بفرمایید امر خیر ازدواجی بود یا بچه‌ای متولد، کسی هم فوت کرده، ما کدوم جهت رو ترجیح میدیم؟ میگیم این بعد مردن رو جلوش نمیشه گرفت.
بله.
کسی فوت کرده، حالا ما تالار دیدیم اینا، مجبوریم اگه فامیل نزدیک باشه اونو تعطیل میکنیم.
همینطوره.
یعنی شادی رو تعطیل میکنه، اونو میشه جلو عقب کرد، ولی بله، مردن و شهادت رو نمیشه جلو عقب کرد. و این رو هم خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، شهادت امام دوم امام حسن مجتبی علیه السلام یک قول 28 صفر است که قول ضعیف‌تر اینه. اون ایام هم عزیزانی که نزد دارن، حاجت دارن، جلسه برای امام حسن 10 بارم بگیرن اب نداره. فاطمیه دوم هم میگیریم، فاطمیه اول هم میگیریم، خیلی هم خوبه. ولی قول صحیح تر و معتبرتر که حالا من جریان تاریخی و چیزا رو نمیخوام تخصصی بهش وارد بشم، دوستان عزیز زحمت کشیدن منابع رو جمع‌آوری کردن، ما 12 منبع از کتاب‌های معتبر ما شهادت امام دوم رو، امام حسن مجتبی رو در هفت سفر نوشتن، مثل دروس شهید، مصباح کف امی، مرآت العقول، عوالم العلوم، خود بهار مرحوم مجلسی یعنی بسیار ولذا بزرگان و مراجع ما که تحقیق کردن نتیجه تحقیقشون این شده که اون قول معتبرتر هفتم ماه صفره، ولذا شاید از حدود 70 سال قبل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم ایشون اعلان رسمی کردن شهادت در هفتم صفره و خیلی هم خوبه که امام حسن از این غربت در بیاد، یعنی روز مستقل درباره ایشون باشه، این کار خیلی پسندیده است. حالا نه به خاطر این جهت غربت حضرت، نه اصلا تحقیقات علمی به اینجا کشونده شده و ایشون حوزه رو تعطیل کردن. الان قم فردا تعطیل رسمیه، بازار تعطیل، حرم، منزل مراجع همه بلا استثناء مجلس برای امام حسن مشتبه میگیرن. تو قم به حمدالله جا افتاده، جاهای مختلف مجلسه به حمدالله، در غیر اینان هم جا افتاده. یعنی شما اگر کسی با ماهواره ها سر و کار داره که چیزای خوب رو میبینه، در نجف، در عراق فردا برای حضرت امام حسن میگیرن، در کویت، عربستان، تمام کشور، حتی کوس، شبکه کوثر که مال خود ما هست، اینم چون میبینه همه کشورها برای امام حسن، اونم اعلان عزا میکنه. کاش این رسانه های داخلی هم این کارو میکردن، دیگه کار یه سره میشد، یه خدمتی به ما
ان شاء الله اتفاق بیفته.
ما چه جور ناله بزنیم که اینا این کارو انجام
بدن؟ برای فرضت حالا 28 سفرم هست، شاید خیلی ها اصلا دوست داشته باشن که از مقام امام حسن مجتبی با اون مظلومیتی که دارم مثلا دو روز تجلیل بکنم و تکریم بکنم، هم فردا و هم 28 سفر.
نداره 28 سفر هم بگیرم، ما نمیتونیم نگیرم، ولی ببینید شهادت پیغمبر هم همون روز تحت شعاع قرار میگیره، اونم بگیرن. پیغمبر انقدر خوشحال میشه، پیغمبر امیر و فاطمه زهرا، من معتقدم از دل و جگرشون حال میاد برای امام حسن 10 بارم ما مجلس بگیریم.
بله.
ولی بیایم این یکی رو که بزرگان ما ترجیح دادن بیشتر، چون اصلا یک دهه برای امام حسن، دهه اول سفر به نام امام حسن ثبت بشه، چه عیب داره؟ من حالا مظلومیت هایی که امام مجتبی علیه السلام داره واقعا در میان 5 تن شاید بی نظیر باشه. گفت همه عالم برای امام حسین علیه السلام اشک می ریزند، ولی خود امام حسین برای امام حسین علیه السلام اشک می ریزند، خود امام حسین برای غربت برادرش اشک می ریخت، گریه می کرد. این تعبیری که آقا فرمودن ان لم امت اسفا علیک فقد اصبحت مشتاقا الی الموت، اینقدر امام حسین به برادرش علاقه داشت. یک کسی آمد به خاص حرفی درباره امام حسن به امام حسین بزنه، گفت حواس جمع باشه، انه امامی، او امام منه، یعنی من ازش دفاع میکنم. هیچ وقت جلوی امام حسین قدم بر نداشت، در مقابل او خطبه نخواند، صحبت نمیکرد. 10 سال امام امام حسین بوده، برادر بزرگتر بوده. خود امام حسین فهمیدن و اخی خیر منی، برادر من بهتر از منه، و الحسن و افضل من الحسین. البته به یک معنا حقیقت اینا یک نور واحد هم، ولی میخوام عرض بکنم جایگاهی که امام حسن علیه السلام داره، مظلومیتش، مظلومیت امام حسین، حضرت زهرا، امیرالمومنین تا حدی جا افتاده، ولی غربت و مظلومیتی که امام مجتبی علیه السلام داشتن، ببینید امیرالمومنین اول مظلوم عالم میگیم هستن، ولی همسری مثل فاطمه زهرا علیه السلام داشتن، نگاه که میکردن همه غم و غصه از دلشون بیرون میرفت. ولی شما ببینید این امام مجتبی علیه السلام چقدر غریب و مظلومن که با قاتل خودشون زیر یک سقف زندگی کردن،
تو خونه خودشون هم حضرت مظلوم
معلوم بودن و این رو به هیچ کس هم نگفتن، حتی قاتل خودشون رو به برادرشون هم معرفی نکردن، تو تاریخ نوشتن که به کسی نگفتن که کی من از بین برده. امام حسین علیه السلام اصحاب و یارانی داشتن یکی از یکی بهتر، خود آقا فرمودن شب عاشورا اصحاب و یارانی بهتر با وفاتر از شما من سراغ ندارم، ولی یاران امام مجتبی علیه السلام سجاده از زیر پای آقا کشیدن، خنجر به آقا زدن، آقا رو میخواستن به شهادت برسانن. پولهایی که معاویه برای اینها فرستاد، نامه نوشتن به معاویه، هر وقت به ما بگی دست بسته امام حسن رو تحویل میدیم. مجبور شدن حضرت صلح بکنن، خیلی بر حضرت و صلح امام حسن واقعا اگر نگیم بالاتر از قیام امام حسن کمتر نیست، یعنی اون صلح امام حسن مقدمه قیام امام حسین علیه السلام شد. منتها این قیام و مظلومیت امام حسین خیلی آشکارا است. اون ضربه هایی که امام مجتبی علیه السلام دیدن واقعا به مراتب بالاتر بوده و ما باز نکردیم تو تاریخ برای مردم. لذا من خواهش دارم از بیننده های عزیزی که بیان دل فاطمه زهرا رو شاد بکنن که گاهی گلایه کردن که چرا برای حسنم مجلس نمیگیرید. من خیلی خوشم اومد یه کسی مشهد من دید، گفت همین حرف شما باعث شده ما 10 شب برای امام حسن مجلس بگیریم. خیلی خوبه. پیغمبر خدا فرمود کسی که برای حسنم اشک بریزه کور وارد صحرای محشر نمیشه، کسی که بینا باشه میره اهل بهشت، کسی که دلش برای حسنم متأثر بشه، غمگین بشه، روز قیامت شاد و مسرور خواهد بود. کسی که به زیارت قبر حسنم بره بر پل صراط پاهاش نمیلرزه و رد میشه میره بهشت. انشالله امیدواریم که دست به دست هم بدیم در هفتم سفر، شبش، روزش، مخصوصا از رسانه ها، روزنامه ها، کتاب ها، علما و آس. من تأسف میخورم واقعا، حالا قم این واقعا جا افتاده، یعنی از 50-60 سال بعد بیایم هم تعطیل بکنیم، اونایی که میتونیم مجلس بگیریم، عرض ادب بکنیم، نزوراتمون در 28 سفر هم بگیریم، نمیخوام نگیریم، 10 بارم برای حضرت بگیریم کمه، ولی قول قوی و معتبر این قول انشالله سنگ تمام بذاریم و دل حضرت زهرا، دل امیرالمومنین، دل اهل بیت رو انشالله شاد بکنیم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن بن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم حاج فرهزاد، خیلی ممنون از توجهتون. دعا میکنم همینجا که برکت نام امام حسن مجتبی و زیارت بقی انشالله نصیب هممون بشه و زیارت کربلای معلا. فردا انشالله با حضور جای قرائتی خدمت رو خواهیم رسید، دعوت میکنم بیننده فردا هم باشید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم حاج فرهزاد.
السلام علیک يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين